ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرزند ارشد مهدی کروبی اظهارات محمد رضا باهنر را خودشیرینی برای اربابان قدرت خواند. شهرام جزایری متهم به اقدام امنیت، متهم به اقدام علیه امنیت عمومی از زندان آزاد شد. و خانواده عباس کیارستمی میگوید از بیمارستان جم و پزشک معالج عباس کیارستمی شکایت میکند. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. محمد حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 اظهارات محمد رضا باهنر، دبیر کل جبهه پیروان، را درباره شرایط رفع حصر خودشیرینی برای اربابان قدرت و بی ارزش خواند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، محمد حسین کروبی در گفتگو با سایت انتخاب خبر گفته که هیچ فردی نمیتواند اشخاص را از انجام کار سیاسی و یا موضع‌گیری سیاسی منع کند. آقای باهنر پیشتر با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرده و گفته بود اخیراً برای میرحسین موسوی پیغام فرستاده که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سالها فعالیت سیاسی انجام ندهد، اما آقای موسوی نپذیرفته است. محمد حسین کروبی به انتخاب خبر گفته که آقای باهنر بهتر است به جای امر و نهی کردن به محصورین و حکم سنگین صادر کردن برای آنها، حاکمیت را مجاب به برگزاری دادگاه برای آنها کند. اخیراً مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواسته بود که از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواهد برای او دادگاهی تشکیل دهد. شهرام جزایری، سرمایه‌دار و متهم به اقدام علیه امنیت عمومی، از زندان آزاد شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای جزایری، به خبرگزاری فارس گفته قرار کفالت جزو سبک‌ترین قرارهاست و اتهام سنگینی متوجه موکلش نبوده که با چنین قراری آزاد شده است. آقای جزایری روز 16 مرداد برای سخنرانی درباره شرکت پدیده شاندیز به مشهد رفته بود که با صدور حکم قضایی بازداشت شد. اتهام او تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی عنوان شده است. آقای جزایری پیش از این به اتهام فساد اقتصادی محاکمه و محکوم شده بود. بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان، به خبرگزاری ایلنا گفته که خانواده او به رغم میل باطنی از بیمارستان جم و پزشکی معالج پدرشان شکایت می‌کند. بهمن کیارستمی درباره نتیجه جلسه غیررسمی کمیسیون تخصصی بررسی پرونده پدرش که روز یکشنبه تشکیل شد گفت که نتیجه تحقیقات و بررسی‌ها به آنها اعلام نشده است. بهمن کیارستمی به خبرگزاری ایلنا گفته تنها راه دسترسی خانواده‌اش به گزارش کمیسیون بررسی پرونده پدرش شکایت از بیمارستان یا پزشک معالج است تا آنها به عنوان شاکی خصوصی در جریان پرونده قرار بگیرند. عباس کیارستمی 14 تیر ماه درگذشت. فرزندان آقای کیارستمی بارها اعلام کردند پدر خود را بر اثر اصول پزشکی از دست دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین مقصودی، نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه گفت 75 نفر از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش هستند. در نامه‌ای که این 75 نماینده به رئیس مجلس نوشتند، آمده که راندمان آموزش و پرورش در وزارت آموزش و پرورش کاهش پیدا کرده و معلمان و مدیران از عملکرد این وزارتخانه راضی نیستند. مدیریت نامناسب در ساماندهی نیروهای انسانی، بی‌توجهی به مدارس روستایی و اجرایی نشدن سند بنیاد تحول آموزش و پرورش و اجرایی نشدن نظام هماهنگ پرداخت حقوق از جمله مواردی است که این 75 نماینده مجلس در نامه خود به آن اشاره کردند. قرار است علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش سه‌شنبه هفته جاری در مجلس حاضر شود و درباره برخی مسائل به نمایندگان توضیح دهد. و خبر آخر این که دو افسر پلیس و یک غیر نظامی در انفجار یک خودرو در خارج از یک پاسگاه پلیس در روستایی در نزدیکی شهر دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه میگوید یکی از کشته شدگان کودک بوده است. منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که این انفجار احتمالاً توسط شبه نظامیان کرد انجام شده است. ممنون که همراه ما بودید. چند خبر کوتاه رو تقدیم شما کردیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موفقیت اعتصاب 1500 کارگر شرکت ایران ترانسفو در زنجان اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. یک عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت اگر آنطور که کارفرمایان میگویند قانون کارمانع از اشتغال زایی شده است، چرا به گفته او خروج مناطق آزاد و کارگاه‌های کوچک زیر 10 و 5 تن از شمول قانون کار نتوانست به رونق اشتغال بیانجامد؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا، ناصر چمنی با اشاره به آنکه خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار به گفته او منجر به ایجاد فقر و فلاکت برای کارگران شده است گفت کارفرمایان توضیح دهند با وام‌هایی که در سال‌های گذشته تحت عنوان توسعه اشتغال دریافت کرده‌اند چه اقداماتی انجام داده‌اند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت نمایندگان کارگران بارها گفتند که اوضاع معیشتی کم درآمدها روز به روز بدتر می شود. بر اساس این گزارش دریافتی بیش از 13 میلیون کارگر مطابق مصوبه شورای عالی کار ماهیانه 812 هزار تومان است و این در حالی است که تعداد زیادی از کارگران به نوشته این خبرگزاری کمتر از حداقل دستمزد را دریافت می کنند. تسنیم نوشت بند دوم ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که دریافتی کارگران باید به اندازه‌ای باشد که معیشت یک خانوار 4 نفره را تامین کند. این در حالی است که خط فقر در ایران 3 میلیون تومان است و حقوق 812 هزار تومانی کفاف تامین معیشت خانوار کارگری را نمی‌دهد. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به دو دادگاه در شهرستان ساوه احضار شده‌اند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران شاکی آقایان عظیم‌زاده و احسانی راد کارفرمای کارخانه نوردلوله صفاست. این دو فعال کارگری متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی شده‌اند. پیش از این شاپور احسانی راد و همچنین جعفر عظیم‌زاده در ارتباط با اعتصاب و تجمع‌های صنفی ستا کارگر کارخانه نوردلوله صفا در اردیبهشت سال گذشته بازداشت و با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بودند. بر اساس این گزارش آقای عظیم‌زاده که سال گذشته در پی صدور حکم 6 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زندانی شده بود پس از اعتصاب قضای طولانی مدت به مرخصی آمد و در حال حاضر در بیرون از زندان به سر می‌برد. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل 5 سال و 3 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتهام‌های آقای مددی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی بوده است. این فعال حقوق کارگران سال گذشته بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اطلاعیه‌ای حکم صادر شده برای ابراهیم مددی را ناعادلانه خواند و ایجاد تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری را حق مسلم تمامی کارگران خواند. اعتصاب و تجمع 17 روزه بیش از 1500 کارگر شرکت ایران ترانسفو در زنجان سه‌شنبه هفته گذشته پس از امضای یک توافقنامه 6 ماده‌ای پایان یافت. این کارگران به خصوصی سازی و واگذاری سهام این کارخانه به بخش خصوصی معترض بودند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت ایران ترانسفو از جمله واحدهای صنعتی دولتی بود که دولت واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار خود داشت و در مورد ایران ترانسفو این موضوع از سال گذشته به اجرا درآمد. به نوشته خبرگزاری ایلنا از آن هنگام سطح تولید در این کارخانه به نصف کاهش یافت. در این میان به نوشته ایلنا کارگران ایران ترانسفو گفتند که توافقنامه پایان اعتصاب علاوه بر امضای نمایندگان آنها و کارفرما به امضای مقام‌های استانداری زنجان نیز رسیده است. به نوشته ایلنا در این توافق آنچه دست اندازی شرکت خصوصی دارنده سهام بر اموال کارخانه نامیده شده محدود شده است. در این توافقنامه 6 ماده‌ای قرار شده است که مزایای خدمتی و رفاهی کارگران کاهش پیدا نکند و بیمه تکمیلی آنها نیز لغو نشود. همچنین توافق شد که چگونگی و روند واگذاری ایران ترانسفو مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و اگر خطاهایی صورت گرفته است رفع شود. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس:
نکات مثبتشون رو اگه یکی بخواییم یکی یک بشموریم، یکی شرکت وسیع کارگران در اقدامه که به طوره که اکثریت قاطعی از کارگران ایران ترانسفر زنجان تو شرکت داشتن. مسئله روشن بودن خواسته ها بود که دفاع از امنیت شغلی خودشون، عدم اخراج کارگران و عدم کاهش حقوق چه از دستمزد گرفته و دیگر دریافتی ها و خدمات بود. مسئله همبستگی که همینطور که تو شعاراشون امروزه مطرح می شد اتحاد اتحاد بود، خیلی بهشون کمک کرد و تو همین رابطه هم همبستگیشون با کارگرانی که بازداشت یا اخراج شده بودن که به خواسته هاشون اضافه شد و روش موندن. مسئله دیگه پیگیری تا حصول توافقنامه کتبی یا صورت جلسه بود، چون مثلا وعده هایی در مواردی از اعتصابات داده میشه و در بعدش هم پیگیری نمیشه و در توافقنامه مسئله پیشبینی ها هم خیلی اهمیت داشت که بهشون یعنی آینده نگری کارگرانو نشون میداد. مسئله این بود که مدیر عامل شرکت یا سهامدار عمده شرکت بعد از این از هیچ یک از کارگران شکایت نکنه. نکته دوم در پیشبینی ها مسئله اطلاع رسانی بود که روند پیگیری مطالباتشون به کارگران اطلاع رسانی بشه. نکته پایانی همبستگی کارگران و واحدهای همرشته من جمله مسئله ترانسفر ری بود.
بنوشته ایلنا، کارگران ایران ترانسفر نگران اجرایی شدن توافق‌ها هستند. آنها ابراز امیدواری کردند که اجرای بندهای توافقنامه با مشکل مواجه نشود و مطالباتشان برآورده شود. اعتصاب کارگران ایران ترانسفو در شرایطی به گفته آنان با در نظر گرفته شدن خواسته هایشان پایان یافت که جمشید انصاری استاندار زنجان چند روز پیش با انتقاد از اعتصاب و تجمع کارگران ایران ترانسفو گفت که به توصیف وی ردپای عوامل ضد انقلاب در این اعتراض ها دیده شده است. علیرضا نوایی:
وقتی که کارگران رو خواسته های خودشون وای نیستن و میخوان به در رای دستیابیشون مصر هستن و به اصطلاح به وعده های پادر هوا و بدون پشتوانه مسئولین اعتراض اول استان دل خوش نمی کنن، اینا این مسئله رو میبندن به کارگران که یا پای ضد انقلاب هست یا نمیخوان مسئله نظام رو در نظر بگیرن، که بدین طریق بتونن یه جوی از یک طرف جو ارعاب ایجاد بکنن بین کارگران و از طرف دیگه یک زمینی چینی بکنن که به دنبال اون بتونن کارگرانی رو بازداشت بکنن یا از کار اخراج بکنن. یک مسئله که نخنما شده این نوع برخوردها.
در این میان در روزهای اخیر گزارش حاکی از اعتصاب و اعتراضهای صنفی کارگران شماری از کارخانه ها و واحدهای خدماتی و تولیدی در مناطق مختلف ایران بوده است. از جمله به نوشته ایلنا 1000 تن از کارگران کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا واقع در استان گیلان در اعتراض به معوقات مزدی، وضعیت نامشخص قراردادهای کار و فعالیت کارخانه دست به اعتصاب و تجمع زدند. از سوی دیگر حدود 2000 تن از کارگران شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال در بندر عباس در اعتراض به اقدامات خریدار این مجتمع از جمله کاهش 30% حقوق پرسنل در محل این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. یکی از مخاطبان رادیو فردا با حمایت از اعتصاب کارگران شرکت ایران ترانسفو نوشت که دستان به توصیف وی فاسد و سودجو با نفوذ در ارگانهای تصمیم گیری دولتی و با تبلیغ شعار خصوصی سازی بهترین روش مدیریت است، شرکت ها و کارخانه های مهم و سودده را که روزگاری با دسترنج ملت ساخته شده اند به قیمت بسیار نازل و با ترفندهایی مثل سهام عدالت به دست می آورند. به این نوشته است اگر سرمایه‌داران قصد خدمت به وطن دارند شرکت‌های ورشکسته را نجات بدهند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.